أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌کنم. اگر مالی به صورت مشترک بین دو نفر یا چند نفر باشه، یعنی چند نفر یا دو نفر فرق نمی کنه، در این مال شریکند که نصفش مال اینه، نصفش مال او. و این شرکت هم به نحو اشاعه است، یعنی مشاعه، اینجور نیست که جدا شده باشه از یکدیگر، بلکه در تک تک آجرها، بلکه در تک تک شنها و سنگهای او طرفین شریکن. و حتی نمیشه گفت این طرفش مال این فرده و اون طرفش مال او. اینو میگن اشاعه، ملکیت و شرکت به نحو اشاعه، مشاعه. اگر مالی مشترک باشه به صورت مشاع بین دو یا چند نفر، هیچ یک از این شرکا حق تصرف در این مال مشترک رو ندارند، مگر اینکه شریک دیگرشون یا اگر چند نفر شریک هستن، همه شرکا راضی به این تصرف او باشند. اگر چنین رضایتی رو کسی احراز نکنه، یعنی من احراز نکنم که بقیه شرکام راضی هن، همین که من یقین ندارم، اطمینان ندارم که اونا راضی هستند، همین که من یقین ندارم کافیه برای این که من حق تصرف تو این مال رو نداشته باشم. یعنی لازم نیست که من یقین کنم که اونا راضی نیستن، نه، بلکه از اون طرفش کافیه. یعنی همین که من یقین ندارم که اونها راضی هستن در این تصرف، هم مقدار کافیه برای این که من حق تصرف تو این مال رو نداشته باشم. حتی اگر به این نیت من تصرف کنم تو اون مال که من تصرف میکنم، الان اطمینان ندارم راضیان، بعدن بهشون میگم و جلب رضایتشون رو میکنم، حتی اگر جلب رضایت با دادن پول و وجه باشه، در این حال الان حق تصرف نداره. مثالش کجاست؟ مثالش در این مثلا اموالی است که به ارث میرسه. کسی از دنیا میره، چند تا وارث داره.
این شرکت،
البته شرکت زن، یعنی عیال متوفا، اگه مرد عیال متوفا، یه نحوه شرکت خاصی داره با بقیه تو این مال که او الان نیاز به طرحش در اینجا نیست. او شرکت در مالیت مال داره، نه شرکت در عین. اما حالا این رو این به درد بحثای طلبگی میخوره که اثرش در کجا ظاهر میشه. فعلا ما همه یه مش وارث داریم که اینا از یک نفر به ارث بردن مال رو، هیچ کدام حق تصرف توی این مال رو ندارند، مگر اینکه یقین کنند و اطمینان کنند که بقیه وراث راضی هستند. اگر چنین احرازی رو ندارند، یعنی چنین اطمینانی نیست برای من وارث، چنین اطمینانی ندارم، من حق تصرف ندارم. حتی اگر بگم الان من تصرف میکنم، بعدن اینا رو ایشالله راضی میکنم، چند برابر بهشون میدم، باز فایده نداره. الان برای من چنین کاری جایز نیست. روشنه؟ خب یه قدری در این باب میخوام یه عرایزی رو عرض بکنم در شبهای آینده انشالله. در فرضی که وارث صغیر باشه، مسئله صورتهایی پیدا میکنه، یعنی وارث غیر بالغ مال داره، ملکش هست این خونه و این اموال، منتها چون صغیره حق تصرف نداره، رضایت او اثر نداره. حتی اگه بگه من راضیم شما بیا تو این خونه تصرف کن، اگه هنوز بالغ نشده رضایت او اثر نداره. در چنین فرضهایی بقیه وراث چیکار میتونن بکنن؟ یا در فرضی که متوفا کسی که از دنیا رفته او بدهکار به افراد، در چنین فرضی بدهی او چه صورتی پیدا میکنه؟ اینا مسائلی است که اگر عمری و توفیق بود در طی شب‌های آینده متعرضش میشیم. از جمله مسائل محل ابتلا است کثیراً، و در این حال از جمله مواردی است که عموم حتی متدینین نسبت به فروع این مسائل به خاطر شاید بی‌توجهی گاهی مرتکب خلاف شرع میشن و یا کارهایی که حتی باعث بدهی هم میشه. انشاءالله اگه خدا توفیق داد شبهای آینده ادامه این بحث رو تقدیم میکنم. خدای متعال مجلس ما رو مورد عنایت و امضای صاحب عزا یعنی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم هلفدا قرار دهد و ما را نسبت به وظایف بندگیمون تا پایان زندگی آشنا و موفق به انجام بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرماید. خب ماه محرم فرا رسید است و ایام تجدید عزای خاندان عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین. مسئله عزاداری امام حسین علیه السلام مسئله ایست که هم موضوعیت داره هم طریقیت، و غفلت از هر کدام از این دو بعد انسان رو مواجه با خسرانها و زیانهایی میکنه. یعنی چی موضوعیت و طریقیت؟ یه مثال بخوایم بزنیم، شما مثلا فرض کنید که از اینجا میخواید برید به شهر مشهد برای زیارت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی علیه السلام. خب الان راه‌های مختلفی وجود داره، راه هوایی هست، راه زمینی هست، با قطار هست، با ماشین هست، راه اتومبیل و خودرو هم یکی از راه پایین هست به قول معروف که از تقریبا حاشیه و یه جاهایش از وسط کویر رد میشه که خیلی خشک و بی آب و علف و بی منظر است. یه راه هم راه شمالی که قدری دورتره ولی خب به هر صورت یه صفایی هم داره. یه وقتی که شما براتون مهم نیست که چه حادثه‌ای در این میان بخواد اتفاق بیفته، مهم کاریست که شما دارید مشهد و او زیارت امام رضاست. برای شما نه عجله مطرحه و نه چیزی دیگری. خب شما سوار مثلا ماشین میشید، از جاده پایین میرید، مهم نیست براتون که چند تا شهر رو رد کردین، آیا آثار تاریخی مثلا شهر سمنان رو هم دیدید ندیدید، آیا فصل پسته با دامغان بود نبود، این واسهتون مهم نیست، میخواید رد شید برید برسید به شهر مشهد. اینجا اصلا راه برای شما هیچ نوع مطرح نیست، این راه طریق برای شما فقط. اما زمانی که مثلا فرض کنید که اهل عیال هم همراه شما هستن، بالاخره بچه های سرگرمی میخوان یه چیزایی میخوان بالاخره ببینن، اونقدر مثل شما نمیتونن دندون رو جگر بذارن که یه دفعه بشینید پشت ماشین و برید و مشهد پیاده بشین، نه این وسط ها مثلا فرض کنید که دریا میخوان ببینن و جنگل هم میخوان ببینن و یه تفریح هم زمنن میخوان بکنن و بعد برسن به مشهد. اینجا انتخاب مسیر شمال به سوی مشهد گذشته از اینکه راه رو دارید شما طی میکنید، در عین حال حواستون هم هست که دیگه شب تو جنگل نرید. درسته؟ یه وقتی میرید که بچه ها میگید بچه ها راستی اینجا من یواشتر میرم ببینید مثلا جنگل ها چجوریه، مثلا از اینجور توضیحات میدین که ضمناً به خود این مسیرم یه توجه بالخصوصی دارید. درست شد؟ اینو میگن موضوعیت داشتن. البته در این مثالی که من گفتم، این راه شمال به سوی مشهد برای چنین آدمی هم طریقیت داره هم موضوعیت داره، هر دوش با هم، یعنی هم از این راه میره که برسه مشهد و هم ضمناً میخواد به خود این مسیرم توجه کنه. ولی اگه فقط و فقط منظورش راه باشه، انگیزه این نیست که راه مسیر طولانی تر رو انتخاب کنه، از مسیر مثلا جنوبی تر بره یا با قطار میره، چون بسش مهم نیست. مسئله عزاداری حضرت سید و شهدا علیه السلام شبیه جاده شمال به سمت مشهد، هم طریقیت داره هم موضوعیت. اشتباهی که ما طریقیت عزاداری رو فراموش کنیم و همینطور اشتباه است که ما موضوعیت او رو هم قبول نکنیم، هر دوش اشتباه است و این کار شیطانه متاسفانه که در امور مادی به ما توصیه میکنه که تا میتونی جهات مختلف رو جمع کن، خیرات گوناگون رو کنار خودت بیار و تا میتوانی بهترین شکلها رو برو سراغش. درسته؟ لذا ما وقتی میخوایم غذا بخوریم در یه امر مادیه، میخوایم از گرسنگی نجات پیدا کنیم، نون خشکم اینجا هست، قطعا اگه آقا میل فرماین نون خشک بخورن، معده ایشون ازش هیچ شکایتی نمی کنه که این چی بود به من دادی. اگه خوب بجود نان خشکم کپک زده نباشه، سالم باشه، اون تا خوش باشه، ایشون میخوره ولی مزه ای نداره. در کنار این نان خوش اگه یک کباب برگ با گوشت تازه از یک گوسفند حسابی تهیه شده باشه، بخارم ازش داره میره آسمون. این کباب برگ رو انتخاب میکنیم ما. اگر در کنار او این نان خوش باشه انتخاب نمیکنیم. چرا؟ میگیم خب این کباب رو که میخوریم هم گرسنگیمون برطرف میشه، هم در این حال لذت کام هم میبریم. درسته؟ آخه خیلی از دعواهای دنیا مال همین 4-5 سانته اینجاست. این زبان اون اگه سانتیمتر بزنن نمیدونم چند سانت میشه، 10 سانت نمیشه؟ میشه؟ نمیشه. درست شو؟ این زبان لامصب منشأ خیلی دعواهاست. خیلی از تلاش های دنیا سر همین قسمته که من یه چیزی بخورم که تا وقتی اینجا هست من احساس لذت کنم، چون به حلق که برسه بره پایین فرق نمی کنه که چی میره پایین. معده انسان هیچ نوع گله و شکایتی نداره که این چی بود، فقط سالم باشه، به قدر کافی قوت داشته باشه، هر چی میخواد باشه باشه. درست شو؟ پس میبینید که خیلی از چیزا دعواش مال اینجاست. الان خیلی از رستوران ها پشت در پشت آدم مویستده. درست شو؟ از کجا میکوبن بیان کباب کوبیده یه فلان جا رو بخورن؟ مال همینه. یکی لذت کام داره و یکی هم لذت چشم. چون اگر فرض کنید که بعضی از غذاها، مثلا مثال بزنم، پلو شفته که باشه شما نگاش که میکنید نمیخورید، درسته؟ مزهش هم خوب باشه نمیخورید. چرا؟ چون یه لذت چشم هم داره. ولی اگر یه نابینا باشه میذارن جلوش، مثلا اون مهمی، مگر باز در مرحله چشایی متوجه بشه که این برنج شفته شده. خب میبینید که ما سر چه چیزهایی معطلیم تو دنیا ها و چه چیزهایی برای ما مسئله است. نمک غذا کم بود، زیاد بود، این غذا یه خود بوی دود گرفته بود، نگرفته بود، از این حرفا. خیلی مسخر است واقعا. عمر گرانمایه صرف هم چیزی میشه. عمر گرانمایه بدین صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ما تو امور مادی همیشه اهل جمع کردنیم. غذای بهتر، لذیذتر، اون غذایی که با دیدنش هم ما اشتهامون بیشتر بشه، درست شد؟ لذا اگه سس خوش رنگ باشه خیلی بهتره. تزیین، سفره آرایی، اصلا یه کاریه تو خانما کلاس میرن، درست شد؟ آشپزی کلاس میرن. آشپزی، سفره آرایی، همش مال همینه. تو امور مادی این کارا رایجه، ما اصلا مسخرهش نمی کنیم، خیلی هم جدی تعقیب میکنیم، درست شد؟ تو امور مادی اینجوریه. تو امور معنوی عجیبه که شیطان همیشه به ما میگه که بابا اگه حرکت هم خاصی بکنی حد اکثر دیگه دنده یک، بیشتر دیگه لازم نیست. بالاخره تو دنده یک هم داری راه میری دیگه، درست میگم یا نه؟ در امور معنوی این چنینه که به همون حد اقل میگه کفایت کن. اگر شما اینجا بخوای جواب شیطان رو بدی، یه چیز دیگه بگم، او تو بحث من نیست، موضوع یه بحث دیگه است، فقط تذکر میدم و رد میشم. اگر به حد اقل کفایت نکردی، به شما میگه پس بذار اون عالی ترین چیز رو به دست بیاری، اگر نه چیزایی که این وسط خیلی مهم نیست. شاید بعضی از آقایونی که عرضم به حضورتون که زیاد ما مزاحمشون شدیم، این مثال از من زیاد شنیده بشن. اونایی که نماز شب خونن این حرف منو خوب میفهمن. این مثالی که میخوام بزنم، گاهی یه آدم نماز شب خون که برنامهش بخونه، نه اینکه اگه شد بخونه اگه نه که هیچی، این آدم نماز شب خون به خاطر گرفتاریاش به نصف شب میرسه، در طول روزم فعالیت زیاد کرده، خسته است، احتمال زیاد داره که اگه بخوابه نتونه قبل از اذان صبح پاشه و نماز شب بخونه. افضل اوقات نماز شب همون نزدیک نماز صبح، نیمه شب وقت نماز شب شروع میشه. البته بعضی از فقها مثل استاد ماعی وحید و ظاهرن بعضی فقهای دیگه از معاصرین فتواشون اینه که وقت نماز شب از اول شبه، بعد نماز عشا میشه نماز شب بخون. افضل اینه که بیفته بعد از نیمه شب، نه اینکه قبل از نیمه شب نمیشه خون. ولی حالا چه این فتوا رو در نظر بگیریم چه نگیریم، خیلی وقتا میرسن اینا به نیمه شب، در این حال میگن که نه ایشالله یه مجاهده میکنه، الان نماز شب قبل از وقت سحر که ثلث آخر شبه خیلی فضیلت نداره، ایشالله من یه چرتی بزنم پا میشم و میخونم. در گمان خودشم اینه که بیدار نمیشه، ولی میگه ایشالله توکل تو علالله، میخوابه میخوابه، گاهی اونور آفتاب پا میشه. همین آدم نماز شب، شیطون بهش میگه الان بخواب بعدم بیدار میشه. گاهی ما رو از این طرف میگه اصلا تکون نخور، یا اگه خاصی حرکت کنی بیا و به اون حد اقلش قناعت کن. گاهی هم از اون طرف اگه خاصی شما یه قدری حرکت رو ادامه بدیم که پس بذار اون بهترین رو انجام بدی. اگه نشد این وسط ها رو دیگه خیلی بهش ارزش نمیداد. اما تو امور مادی هرگز اینجوری نیست. اگر نمیدونم غذای کجا بهتره، من که نخوردم از این چیزا، ولی میگن که نمیدونم رستوران های مکدونالد خیلی غذاش خوشمزه است. خب حالا اگه حلال نشه جون اونایی که از راه حلال میرن میخرن و میخورن، اگرم حرامه که کوفتشون بشه، من نمیدونم. ولی حالا اگر به غذای مکدونالد آقای متقیپور دسترسی پیدا نکرد از نوع حلالش، اینجوری نیست که غذایی که عیال بنده خدایش تو خونه طبخ میکنه و هرگز به پای رستوران مکدونالد نمیرسه، هیچ وقتشون نمیگه که نه اون غذا اونیست که اونجاست، اینا رو باید ریخت تو سطل زباله و گرسنگی بکشه. هیچ وقت این حرفو نمیزنه، همیشه همین غذا رو میخوره. درست شد؟ نه شخص ایشون، اینجوری همه ما اینطوری هستیم. اما در امور معنوی یا شیطان ما رو از این ور بام میاندازه یا از اون طرف. در مسئله عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام هم طریقیت هست هم موضوعیت، یعنی هم این عزاداری یه بهانه ایست، یه راهی است، یه وسیله ایست برای اینکه ما برسیم به چیز دیگری، و همین که اصلا خود اینم ارزش مهم میداره خودش، صرف نظر اینه که ما رو به چیز دیگه ای برسون. ولی این کار شیطان است نسبت به افراد که اگر سراغ عزاداری هم آمدند، در این حال اونا رو نسبت به یکی از این دوتا بگی و همین قناعت کن اون یکی دیگه مهم نیست. درست شما؟ عزاداری حضرت سید الشهدا نه، هر دو جنبه توش هست، هر دو جنبه، هم موضوعیت داره هم طریقیت. موضوعیت داره یعنی چی؟ یعنی خودش ارزش داره، چون این عزاداری چیزی است که از مصادیق بندگی خداست، بندگی خدا، یعنی اون اصلی ترین دعوای تو عالم خلقت. از اینجا نزاع شروع شد توی این آدم و این نزاع ادامه پیدا کرده تا به امروز. الان هم نزاع اصلی اوست تا برود برسد به زمان ظهور امام زمان علیه السلام، که وقتی بیاد یعبد و کلا یشرک و بکر شیعه. اصلا برنامه حضرت طرح عبودیت و بندگیه. اصلا حضرت میاد واسه بعضی فکر میکنن که حضرت میاد که بالاخره اون طلبی که من دارم از آقا، هم از آقا بگیره هم گوش این آقا رو بگیره با یه بعد شمشیر گردنش از سرش از گردن جدا کنه و حسابای اینطوری تصفیه بشه. بله حق به حقدار میرسه، اما جهت اصلی چیه؟ قاعده اصلی اینه که بحث بندگی که یک دنیا، نه یک عمر، بلکه عمر دنیا تا به اونجا قریب و کم طرفدار بوده، حالا حضرت این رسمیت بهش ببخش بشه بندگی. قبل از اون هم نه اینکه بندگی نیست، الان هم هست. رئیس همه بنده های خدا خود ولی عصر علیه السلام. از هر عبدی عبدتره، از هر بندهی بنده تره. درست؟ یه مشتی هم هستن اینام راه او رو میرن، البته اینا به درجات هند. همه موظفن اونطور بشن، همه، استثنام نداره. اما در این حال مود نیست. درست شد؟ مود همیشه برخلاف بوده. فکر نکنیم ما یه وقتی بندگی خدا بازارش گرم شده، هیچ وقت اینجور نبوده. تصورم نکنیم که میشود قبل از ظهور امام زمان بازارش در دنیا گرم بشه. هیچ وقت چنین عرضه‌ای رو که خدا به هیچ کسی نداده. نه اینکه من نباید در راه بندگی خودم کوشش کنم و نباید دیگران را به بندگی خدا دعوت کنم، نه، این وظیفه من هست، اما در این حال ما نباید خیالاتی هم بشیم، فکر کنیم که اگر من و آقای مهدوی و آقای دکتر و بقیه بزرگواران ما با هم دیگه دست به دست هم بدیم یک حالت عجیب و غریبی در کل آدم اتفاق میفته، نه بابا همچی خبرها نیست اینجا. از ما که داخل حساب نیستیم، اونا که داخل حساب بودن جنبیدن به چیزی نه انجامیدن چنان. اونی که انجامید اینه که بله چراغ بندگی خدا خاموش نشد و این وظیفه یه که آقای مهدوی داره، در سر تا سر عمرش باید کوشش کنه، معلم باشه، کاسب باشه، تو لباس روحانیت باشه، ایشون که مرد هست این وظیفه هست، خانومی هم که بالا داره حرف منو میشنوه او هم همینطور، همه وظیفه شون اینه که سعی کنن این چراغ خاموش نشه، این وظیفه است. درست شون؟ البته این چراغ هم خاموش نمیشه اگه من و شما همت کنیم، به ما جایزه شو میدن که این جزء کسانی بود که نذاشت این چراغ خاموش بشه، وگر نه ما نکنیم این کار رو فسافه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، یه دین میاد و یه سری حامیان این دین پیدا میکنه، ما از رد خارج بشیم. درست؟ داستان عزاداری امام حسین خودش موضوعیت داره، یعنی خودش یکی از مصادیق بندگی خداست. اصلا خدا دوست داره ببینه بندش نشسته حالت عزادار به خودش گرفته و میگرید در عزای حضرت سید و شهدا علیه السلام. اصلا خدا اینو دوست داره، اینجوری بندش به اون نزدیک. بله، قاصب دومی ملعون اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، گفت این چیه این سنگا تو مسجد الحرام، این چیه مردم دورش میچرخن، یعنی چیه؟ آقا امیر المومنین علیه السلام فرمود که ان الله تبارک و تعالی، خدای متعال، اختبره یعنی امتحان کرد، آزمود، امتحان و آزمایش کرد، ملت آدم از حضرت آدم گرفته تا بعدی و تا آخر دنیا به همین احجار لا تزر و لا تنفع، به همینا آزمایش کرد، استعبدهم به هذه الاحجار، اینو نشونه قرار داد که کی بنده است کی بنده نیست. درست شد؟ شما این خونه رو جای دیگه ای بنا کنن دورش بچرخی، مفت ارزش نداره، مفت. درست؟ هر کجای عالم که هستید باشید، وقتی شرایط استطاعت رو پیدا کردید بر شما واجبه، کار و کسب و زن و بچه و خانه و کاشانه و همه چیزا رو رها کنید و بیاید به سوی این خانه. درست؟ و علا کل وامر یعتین من کل فج عمیق لیشهد و منافع لهم، باید بیان حتی بر مرکبهای لاغر و ضعیف هم که سوار بشن، تو دره های عمیق هم که راه برن خیلی سخته، الان آسون شده، اون وقتا اوه چقدر دشوار بود.
اصلا ملت وصیت‌نامه‌شون می‌نوشتن قبل از سفر، چون خیلی وقتا امید بازگشت نبود. از اینجا می‌رفتن تا می‌اومدن گاهی 8 ماه 9 ماه رفت و برگشت طول می‌کشید. راه گم می‌کردن، چه می‌شد. اونایی که از راه دریا می‌آمدن که دیگه مصیبت‌ها بیشتر می‌شد. خدا میخواد اینجوری که مردم اون سر عالم که هستن باشن، مستطیع شد ساکن کشور اندونزی باشه، سوار قایق و کشتی هرچی از راه بیفته بیا. برای چی؟ برای اینکه بی دور این 4 دیواری بچرخ. یه بندگیه خدا میخواد اینجوری. حالا شما بگید آقا این فلسفه چیه؟ فلسفه همینه که میخواد بینه کی آزمایش کنه، کی بنده است، کی بنده نیست. ملاک واسه بندگی. در تمام خانه کعبه همه این سنگا نه ضرر میرسونن نه نفع میرسونن نه میفهمن. فقط سنگی در اونجا هست که او حجرالاسوده که روایات داریم، او میفهمه. حجرالاسود به اذن خدا دارای فهم و شعور شده. لذا در طواف شما انشاءالله حج عمره مشرف بشید، تو طواف میرسید به محاذی حجر، مستحبه که با دست اشاره کنید الله اکبر، درست؟ امانتی ادیتها، این دعاییست که اونجا مستحبه بخونید. امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته فاشهد لی بالموافات. اون امانتی که هست من دارم ادا میکنم، اون عهد و پیمانی که با من شد دارم بهش وفا میکنم. فاشهد لی بالموافات. مخاطب کیه؟ همون حجرالاسود. همون حجرالاسود. او سنجیه میفهمه. چرا خدا او رو دارای فهم قرار داد، بقیه‌اش دارای فهم قرار نداد؟ نمیدونی. ولی خدا میخواد اینجوری امتحان کنه بندگان رو. داستان خلقت داستان بندگی است. مصادیقی داره بندگی. یکی از مصادیقی که خدا قرار داده چیه؟ اینه که میخواد بندگانش در خلوت، در جلوت تنها هستند یا تو جمع نشستند، مجلس تشکیل بدن، بشینن کنار یکدیگر و با هم ذکر کنند و یادآوری کنند مصائب حضرت سید الشهدا علیه السلام را و حالت حزن و اندوه به خودشون بگیرند و شروع کنند گریه کردن. اینجوری خدا میخواد بنده داشته باشه. هر کی میخواد بسم الله، هر کی هم نمیخواد فی امان الله. خب آقا حضرت رضا علیه السلام یکی از اصحاب حضرت ابراهیم ابن ابی محموده، آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام. حضرت به او فرمودن که ابن ابی محمود، ان یوم الحسین اقرح جفوننا. و اس بلد و معنا. و ادل عزیزنا به اروک حربن و بفو. خیلی تعبیر عجیبه ها. ببینید شما اگر مرتبه اول اشک رو داشته باشید، کاسه چشمتون یه مقدار توش اشک جمع میشه، بیشتر که بشه کاسه پر اشک میشه ولی بیرون نمیاد. مرحله بعد اینه که یه مقدار بیرون چشمتون تر میشه، مرحله بالاتر اینه که اشک جاری میشه. یه مقدار بیشتر که گریه کنید چشم شما قرمز میشه. خیلی طول میکشه تا شما اونقدر گریه کنی که دیگه آسیب برسه به پلک چشمتون و پلک چشمتون زخم بشه. آقا حضرت رضا علیه السلام به این یار خودش داره میفرماید ان یوم الحسین اقرح جفوننا، ما اونقدر گریستیم بر امام حسین پلک چشمای ما زخم شد و اسبل دموعنا، ما ریز ریز گریه نمی کنیم مثل امام حسین، اسبل دموعنا یعنی همچی مثل آبشار میاد سیل عشق بر دیدگان ما جاریه. بهار عزاداری امام حسین هم یه همچین روزها و یه همچین شبها هست. خدایا تو را قسم میدم به آبروی خود سید الشهدا که به ما توفیق عزاداری و ریختن عشق بر اون حضرت به مقدار زیاد در این ماه خالصاً به وجه کریم عطا بفرما. خب من از کجا بگم؟ شب اول ماه هست و دلهای شما هم متوجه حضرت سید الشهدا علیه السلام. این روزه کوتاه را عرض بکنم و انشاءالله استفاده خواهیم کرد از محضر آقای سیدی. آقا سید الشهدا علیه السلام داره میاد به سمت کربلا، جاهای مختلفی آقا با اصحابش شروع میکنه به حرف زدن. چند جا حضرت خطبه خونده، معمولا هم خطبه های حضرت کوتاه بود اما بسیار پرمغز و بلند، خیلی حرف توش داشت. از اون جایی که حضرت خبر شهادت مسلم بهش رسید و بعد مواجه شد با لشکر حر، یه جور دیگه با اصحاب حرف میزد، یه جوری حرف میزد که حضرت خانه تکانی میکرد. اونایی که به امید دنیا، اونایی که به امید رسیدن به چیزی، به مقامی، به چیزی با این انگیزه آمده بودن، حضرت اونها رو یه جوری صحبت میکرد که برن. لحن سخن حضرت اینجور بود. اونایی که تا به حال اومده بودن فکر میکردن اگه حضرت به ریاستی، به حکومتی برسه، میتونن در حکومت حضرت چیزی به دست بیارن، رفته رفته حضرت اونها رو ناامید میکرد. هر کی میخواد بماند پیش من بماند، هر کی هم که میخواد بره بره، هر کی به خاطر التماس دنیایی آمده طلب دنیا میکنه دیگه بدونه که این خبران نیست. هزار و خورده ای نفر همراه سید الشهدا بودن، ای دسته دسته رفت رفت. در هر منزلی یه عده ای جدا می شدن تا اینکه آقا سید الشهدا علیه السلام آخرین باری که اصحابش رو مرخص کرده شب عاشوراست. فرمود این قوم فقط منظورشون منم، اگر به من دسترسی پیدا کنن به کس دیگری کار ندارن. شما از این صحرا بروید، اگر شما قصد کنید که بروید به شما کاری ندارن. اما قربان این اصحاب با وفا، اولین کسی که در جواب آقا سخن گفت برادرش قمر بنی هاشم بود. بعد از قمر بنی هاشم اصحاب یکی یکی شروع کردن صحبت کردن. سعید ابن عبدالله حنفیه به آقا ارتدا ما کجا بریم؟ اگر 70 بار من کشته بشم در این حال دست از شما بر نمی دارم. زهیر ابن غین که تا چند روز پیش عثمانی بود اونجا عرض کرد اگر من 1000 بار تکه تکه شدم
جانم باز در راه تو قربان شود، در این حال باز هم حاضرم خودم رو در راه شما فدا کنم. صلی الله علیک یا ابا.